صلى على محمد من الآن إلى اللقاء. کلام در این بود که ادله داله بر این که ید حجت بر ملکیت است، ابتداعا روایات متعددهی که چهار روایت بود اونها ذکر شد و نسبت به دلالت اون اختلاف بود، ولیکن سه روایت از این روایات چهارگانه ظاهراً دلالتشان بر اینکه ید به عنوان حجت بر ملکیت باشد از نظر به هر حال بحثی که شد مورد قبول واقع شد. همون جوری که مشهورم در واقع به همین روایات اعتماد کردن و ید را حجت بر ملکیت دانستن. خب اون شبهاتی که راجع به این سه روایت وارد شده بود و ذکر شد به حمدالله جواب داده شد و اون شبهات به نظر حقیر وارد نیست. و اما یکی از ادله داله بر اینکه ید حجت بر ملکیت است، اگر نتوانیم از روایات اثبات حجیت را بنماییم یا حتی اگر از روایات هم اثبات حجیت بشود، معذالک می توانیم او را هم دلیل بر این که ید حجت بر ملکیت است بدانیم بنای عقلا است. بنای عقلا به دو نحو تقریب شده است. تقریب اول این است که ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم و به عقلا در عرف نظر می کنیم می بینیم که با ذلیت معامله می کنند در اسواق، همونطوری که در یک روایت هم اشعار به این معنا داشت، به نحو معامله کردن با شخصی که مالک مال هست. شما الان مثلا فرض کنید انواع مختلف از اجناس را که مورد نیاز اشخاص هست میرن در بازار و اینها را از صاحبان اون به هر حال اماکن این اجناس را میخرند، آیا کسی شده شبه کند که بگد که این صاحب این فروشنده جنس مثلا فرض کنین جایز نباشد تصرف برای او یا مالک نباشد و امثال ذالک؟ میگه نه، اگر جنسی را در مغازه میبینن فروشنده را مالک این جنس میبینن، این مقدار هست. پس بنابراین از این که متوقف نمیشود انسان و عقلا توقف نمیکنند در این که اجناس را از این صاحبان اموالی که در معرض فروش قرار دادن ابتیاع می کنن بدون توقف کردن در این که آیا او مالک هست یا نه، دنبال این اصلا نمی رن. و اگر کسی اینجوری معاشی کند، یعنی هر مغازه‌ای که میره مثلا سوال کند که آقا شما مالکی نیستی چنین چنان، میگن این از طور عقلا خارجه، این شخص متعارف نیست. متعارف بین عقلا این است که بدون این که سؤالی کنند و تأمل یا شکی در این جهت داشته باشند اقدام به خرید بکنند و اون فروشنده را مالک این اجناس میبینند. این وضع موجود در به هر حال عرف، اختصاصا به عرف مسلمین هم ندارد، در همه جای عالم همین جوره. و الا باید هر کدوم از اینا یک بیانیه اقامه کند برای این که ما مالک این اجناس هم بعد اقدام به فروش کند. این کار را اگر کسی بکنه هم به فروشنده ایراد میگیرن هم نسبت به خریدار اگر بخواد دنبال این مسائل برود خورده میگیرن. و این تنها وجهی که برای این مشاهده میشود همینی که او رو ذلیت میبینن، همین که ذلیت میبینن به اقدام به خرید میکنن. ولذا میبینیم در جایی اگر خدای نخواسته شخص فروشنده سارق باشد، چیزی رو فروته باشد و مشتری خبر از این قضیه نداشته باشد، همینقدر میگه من دیدم دستشو داره میفروشه، خریدم ازش، به این دیگه ایرادی نمیگیرن، به تعبیر این آقا تبرئه میشود این مشتری، یقه فروشنده رو میگیرن که کتمان کرده بود از اینکه اون مال مال اونی نیست. خب نسبت به این بنای عقلا بر این که با کسانی که استیلاء بر مالی دارن معامله میکنن به نحو معامله‌ای که در جایی که احراز مالکیت فروشنده شده باشد عین او معامله میکنن. لقائل ان یقول، و بعیدم نیست که این چنین باشد که اینها بگن نهایت چیزی که این بناء عقلا دلالت بر او دارد این است که اون فروشنده را جایز و تصرف میدانند. میگن آقا ما چکار داریم که این فروشنده مالک هست یا نه؟ ما میدانیم که این کسی که الان در اینجا قرار گرفته و داره جنس رو میفروشد حق فروش دارد، همین مقدار حق فروش دارد، مجاز است که بفروشد، تصرفش به عنوان فروختن جایزه. حالا میخواد مالک باشد، وکیل باشد از ناحیه مالک، یا اینکه به اصطلاح ولایت بر مالک داشته باشد، یا اینکه اصلا نه مالک این را اجیر کرده برای فروختن، مثل غالب موارد که شاگرد در مغازه به هر حال اجیر میکنن، میگن تو این جنس ها رو بفروش. ولی در همه اینها به هر حال جواز تصرف است، پس جواز تصرف قدر متیقن از اون چیزی است که ما از بناء عقلا میتوانیم بفهمیم، زائد بر این که عبارت باشد از این که مالک، از این مالک بودن از این بناء عقلا فهمیده نمیشود. خب اگر این باشد پس بناء عقلا حجت بر ملکیت نیست، بلکه حجت بر جواز تصرف است، حق تصرف دارند. حالا حق تصرف منشأ او تارتا ملکیت است و اخرى جهات دیگری است که همه اینها در این امر که جواز تصرف برای شخص متصرف می آورد بیشتر از این دلالتی نمی کند. پس بنابراین این دلیل در واقع اعم از مدعا است، چون شما می خواهید مدعا که عبارت است از ملکیت را با این بناء عقلا اثبات کنید، و حال این که بناء عقلا بیش از جواز تصرف چیزی دیگری را برای شما ثابت نمی کند. پس اشکال بر این وجه اهمیت بناء عقلا از مدعا خواهد بود. مدعا این است که ید به هر حال حجت بر ملکیت است، ولی این بناء عقلا حجت بر جواز تصرف می شود نه حجت بر ملکیت، و ملکیت اخص از جواز تصرف است، چون منشأ جواز تصرف غیر از مالک بودن امور دیگری هم می شود باشد. بعد استشهاد امام سلام الله علیه در موثقه حفظ ابن قیاس را هم بعضی ها شاهد بر این قرار دادن که از بناء عقلا بیشتر از جواز تصرف ما نمی فهمیم، چون امام سلام الله علیه در اونجا که شبهه شده بود در ذهن سائل که ما از کجا احراز کنیم این مالک است یا نه، تا احراز نکنیم نمیتونیم مثلا از اون شخص چیزی را بخریم، امام سلام الله علیه برای اینکه این به هر حال توهم را از ذهن او بزدایند چنین فرموده بودند که اگر این نباشد لم یبقی للمسلمین سوقون. حالا ما از شما سوال میکنیم مفسده خراب شدن وضع بازار به این، یعنی به حل این مفسده و رفع این مفسده به این است که ما همه فروشندگان را مالک بدانیم یا فروشنده را جایز و تصرف بدانیم؟ واضح است که جواز تصرف کفایت میکند در این که ما بگیم مفسده به هر حال اقتصادی در سوق و بازار وجود پیدا نکند و متوقف بر ملکیت حتما نیست. پس اون بیان حضرت را هم میتوانیم شاهدی بر این بگیریم که امام میفرماید اگر بنا باشد ما بگیم از هر کس که میخوایم چیزی بخریم شبهه کنیم، بازار مسلمان ها به هم میخورد. خب برای اینکه بازار به هم نخورد ما باید بگیم همه اینایی که چیزی رو میفروشن مالکن، یا بگیم همه اینایی که چیزی رو میفروشن جایز و تصرفن. مسلمه با جواز تصرف هم مشکل حل میشود، چرا شما دنبال اینی که بگین حتما مالک است؟ خب پس بناء عقلا به این معنا و به این تقریبی که ذکر شد اثبات مدعا که عبارت است از این که ید حجت بر ملکیت باشد را نخواهد داشت. یک راه دومی و به عبارت دیگر تقریب دومی نیز برای بیان عقلا ذکر شده است. اون تقریب را عرض بکنم. اون این است که در بعضی از موارد ما میتوانیم به واسطه شواهد خارجیه از بناء عقلا استفاده کنیم که این بنا در اون موارد حجت بر ملکیت است. البته عرض کردم خود بنا به ما هو و بناء العقلا به عنوان عام این چنین نیست. با اگر بناء عقلا محفوف به قرائنی باشد در اونجا ممکن است که ما استفاده کنیم از این بناء عقلا برای اینکه این به اصطلاح معامله کردن با این شخص به عنوان ملکیت. مثل اینکه اگر کسی از دار دنیا برود و اموال زیادی تو خانه او باشد، عقلا این اموال را به عنوان ملکی این شخص میبینند چون او ذلیت است، یا به عنوانی که شاید مالی دیگران باشه، امانت بوده در اینجا و امثال زاله. واضح است که میگن نه، هرچی تو خانه ای هست مال خود اوست و اینا رو میبرن به هر حال به اصطلاح به ورثه او، طبقه اولا، ثانیه، ثالثه، خلاصه به اینا میرسانن. پس بنابراین در اینجا که مالی زیادی مثلا حتی فوق شأن طرف هم اگر باشه، فرض کنین یک شخص کارگری هست مثلا، اما مال زیادی تو خانهش هست، نمیان شبهه بکنن بگن نه شاید دزدی باشد، شاید مثلا مال کسی دیگه آوردن اینجا به عنوان امانت این آقا حفظ کند و امثال این حرفا. اینا رو اعتنا نمیکنن، میگن آقا هر چی الان تو خانه هست مال همین آقایه و برای بودن این اموال مال این میت مطالبه بیانه هم نمیکنن. نمیگن مثلا اگه ورثه اومدن بگن آقا شما بریم بیانه بیارید برای اینکه اینها مال مورث شما بوده است، بلکه اگر دیگری ادعا کند که آقا فلان مقدار از اموالی که در اینجا هست مال من هست، از او مطالبه بیانه میکنن. پس در اینجا بنا عقلا بر این است که به این شخصی که الان از دار دنیا رفته چون ذلیت بوده نسبت به این اموال، چیزی دیگه در اینجا وجود ندارد به عنوان حجت بر ملکیت. تنها چیزی که وجود دارد همون ذلیت بودنش است. چون او را ذلیت میبینن نسبت به این اموال، پس بنابراین حکم میکنن به این که این مالک هست. و در اینجا بناء عقلا با توجه به این به اصطلاح قرائن معامله ملکیت میکنن. یا و شاهدش هم عرض کردم که در اینجا با عنوان مالک در نظر میگیرن و اگر کسی نسبت به این اموال حرفی داشته باشد او رو مدعی حساب میکنن و از او مطالبه بیانه میکنن، ولی از این میت یعنی ورثه میت مطالبه بیانه نمیشود که بگید که آقا این اموالی که اینجا هست مال مورث شما هست، شما باید اقامه بیانه کنید بعد بیایید به هر حال ارث بگیرید. اگر اقامه خلاف مقتضای کتاب قضا هست، چون این شخص ذلیت هست و برابر این حجت بر ملکیت دارد، اون کسی که به هر حال قولش برخلاف حجت بر ملکیت است که دیگران باشند، اونها باید بیانه اقامه کنند. حتی اگر در این فرض کسی بیاد بگه که آقا کسی که نسبت به اموال این میت با این وضع ادعایی میکند مدعی بلا منازع باشد، یعنی کسی در مقابلش نیستاده، معارضی ندارد، چون یک وقت دعوا دو طرف دارد، ولی اینجا ادعایی دارد که طرف مقابلش که میت، میت که هیچ، ورثه او هم که اصلا ساکتن و حرفی هم در اینجا ندارن، نفیان و نه اثباتن، میگن هر چند والی او هست مثلا فرض رو بریم ببریم. خب یعنی یک وقت است که ورثه اونا منکر میشوند که این اموال مال این مدعی باشد. اینجا خب باب به هر حال متعارف ادعا هست که باید اون مدعی در حقیقت اقامه بیانه کند، ورثه چون منکر هستن بنابراین اونها قسم فقط در میان میاد اگه مطالبه بشود. در جایی که هیچی اینها نگن، خود این آقا ابتدا به ساکن آمده ادعای مالکیت کرده است، کسی هم در مقابلش نیستاده، معزالک میگن باید بیانه اقامه کند، معزالک باید اقامه بیانه کند. پس معلوم میشود که صرف ذلیت بودن در این مورد و امثال این مورد دلالت دارد بر ملکیت و حجت بر ملکیت است. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم بنای عقلا به طور مطلق در مواردی که به هر حال شخص را ذلیت میبینن بر این است که فقط اونها جواز تصرف دارن. ولیکن به نظر حقیر حتی بر اون فرض اول، عقلا غالبا شما اگر در عرف وضع عرف را بریدی قدری به قول معروف استقراء کنید، عکس این ادعا فهمیده می شود. عرف اصلا تازه جایز و تصرف هم بفهمد از چه باب می گوید او جایز و تصرفه؟ شما اینا رو بیرین در بازار الان بپرسید. عرف میگن آقا ما او رو مالک می دانیم، اون فروشنده رو مالک ها. بله، یه وقتی مثلا بچه سالی هست اینا میگن حالا یا پسر مغازه دار است یا شاگردش یا فلانه، ولی به هر حال در جاهایی که این چنین وضعی ندارد میگه این آقا مالک دیگه، معامله مالک. یعنی چف ایو فرقن بین اینجایی که شخص از دار دنیا بره اموالی تو منزلش باشد که بنای عقلا را مستشکل قبول دارد در اینجا که حجت بر ملکیت است، و این که اجناسی که در مغازه طرف هست داره میفروشه. بله ده ها احتمال هست، ولی الان حالا از باب مثال عرض میکنم، مثلا این مالیاتچی ها که وقتی میان مالیات میخوان بگیرن، این اموالی که در اون مغازه هست او رو مالک میبینن ازش مالیات میگیرن یا نه؟ این از چه بابه؟ نمیخوام بگم کار مالیاتی ها به اصطلاح درست ها، مالیاتی هن به هر حال کارشون درست، نمیتونیم تصحیح بذاره رو کار اونا، ولی عرف مردم مالک میدانن، لذا معامله مالکیت با او میکنن، میگن این آقا مالکه به هر حال، اجناسی که تو مغازش هست مالکه. حالا ممکنه اون آقا اجناس اصلا به عنوان امانت آورده، امانت فروشه، مال خودش هم نباشد. این حرفا رو گوشیم بله، مگر اینکه سر در مغازش بنویسد امانت فروشی. خب امانت فروش هم که جواز تصرف داره لازم نیست بنویسه امانت فروشی. این که میبینی اینا همه رو دارم عرض میکنم که ما اگر چون در فقه آقا بیشتر باید ما به هر حال وضع موجوده در عرف رو در نظر بگیریم. عرف اینجینینه، ازش جواز تصرف نمیفهمد، بلکه اخص از او ملکیت متوجه میفهمد. شاهدش هم همین موارد که الان عرض کردم. لذا اگر این علامت نباشد که به عنوان امانت فروش، شما چی میفهمید ازش؟ خب امانت فروش هم جواز تصرف دارد، لازم ندارد اینو بنویسه. میگن من مالک نیستم، اینا رو افراد آوردن دارن میفروشن فقط از جانب اونا. پس بنابراین یا مثلا این مغازه هایی که مثلا ماشین میفروشن، خب مثلا بعضی ها هستن که مال خودشان هست، این معلومه، ولی بعضی ها هست که چی؟ با یه قرائنی علائمی که این برحال اهل فن واردن، قرائن و علائمی میگذارن که میدانن که این ماشین مال صاحب مغازه و اون کسی که داره میفروشه نیست، این عنوان امانت گذاشتن که او رو بفروشد برای شخص. از این قبیل زیاد هست. پس بنابراین ما وقتی که در به عرف عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم در همون جوری که نسبت به این شخصی که از دار دنیا رفته و اموالی که تو منزلش هست عقلا میگویند بنای بر این دارن که اینها ملک او هست و مال او هست، همین معنا را در سایر مواردم دارن، مگر اینکه خلاف این ثابت بشود. لذا اگر قرینه ای بر خلاف مالکیت نباشد، در همه موارد حمله بر مالکیت میکنند. فعلاهزا بنای عقلا تام و تمام است نسبت به اینکه ذلیت را به اصطلاح به عنوان مالک میبینند و ید را حجت بر ملکیت میدانند. خب بعضی از بزرگان در اینجا یک تعبیری آوردند که البته این تعبیر هم به هر حال فیه مافی هست. ادعا کردند که از این روایاتی که ذکر شد خودش اون مستشکل توجه داره، که مشهور فقها رضوان الله علیهم از همین روایات استفاده کردن که ید حجت بر ملکیته، همونجوری که عرض کردم. و شبهاتی که القا شده بود غیر از اون روایت سوم به اصطلاح اشکالی بر روایت سوم فقط ما مورد اشکالش قبول کردیم، ولی بقیه روایت عرض کردیم اشکالی ندارد. خب نسبت داده است که چون مرتکز ذهنی اونها این بوده است قبل از مراجعه به این روایات، این بوده است که ید را حجت بر ملکیت دانستند، لذا با این به اصطلاح سابقه ذهنی و وقتی به روایات نگاه کردن دیگه دقت در این جهت که این روایات قاصر است از دلالت بر اینکه ید حجت بر ملکیت است توجه خود به این به اصطلاح قصور التفات نکردن و این عدم التفات به لحاظ اون که سبق ذهنی این است که این چنین بنده باید عرض بکنم که ابدا این چنین نیست. چرا؟ اون سبق ذهنی اگرم باشد که هست درسته، اون به لحاظ همین بیانی است که خودتان داره میگین، عقلا ید را دلیل بر ملکیت میدانن، اونها بر اساس این که خب به هر حال اونها هم جزء عقلا هستند، اگر عقلم شدت و ضعف داشته باشد عقل اونها شدیدتر است از دیگران، چون دقتی که اونها دارن مثل به هر حال اهل عرف که و اهل مسامحه هستن نیستن، ولی معذاله اونا بله این نه به لحاظ این که با این سبق ذهنی اقدام، چون خودشان هم جزء عقلا هستند و از ید همین را میفهمن، لذا با این فهم آمدن سراغ روایات، روایات میدن همون مطلبه. پس بنابراین میتوانیم حتی ادعا کنیم که این بیانی که در روایات آمده در حقیقت ارشاد به اون چیزی است که در بین عقلا موجود هست، اینم یعنی جنبه تعبد محض ندارد. و از همین بیان حضرت هم میتونیم استفاده بکنیم که اگر این چنین نباشد و ما ذلیت را حالا مالک که از ادعا کردیم ندانیم، لم یبقی للمسلمین سوق، سوق نمیماند و عدم بسا خرابی وضع اقتصادی بله درست است متوقف نیست حتما بر مالک بودن، ولی اون چه که این به حسب امر ذهنی این چنینه، ولیکن اونی که در خارج هست این است که هم عقلا و هم بیان حضرت هم که مخاطبشان افراد عادی هستند در حقیقت، چون بیانی که در احکام می‌فرمایند به هر حال برای عموم مردم هست. حضرت که این چنین فرمودن این نشان دهنده این است که همون جوری که مردم بر اساس ارتکاز ذهنیشان به هر حال ذلیت را مالک میدانند و ید را حجت بر ملکیت میدانند، امام سلام الله علیه هم در این روایات به اون معنا اشاره فرمودند، نه اینکه روایات تابع متفاخم باشد، تأیید کردن، تقریر فرمودند در حقیقت این چنین میشه. پس بنابراین آقا دلالت ید به عنوان حجت بر ملکیت امریست تمام. البته مستشکل فی الجمله قبول می کند به اعتبار بعضی از موارد، ولی باید عرض بکنیم بالجمله این چنین است و مواردی که خلاف این باشد احتیاج دارد به قرینه. پس اگر قرینه ای نباشد، چیزی در دست کسی باشد، ما او رو به عنوان مالک می بینیم. بحث دومی که در اینجا هست این است که اصلاً اساساً قاعده ید از امارات است یا اصول. چون ما از کجا وارد این بحث شدیم؟ این که آیا قاعده ید بر استصحاب تقدم دارد یا ندارد؟ اگر تقدم دارد به عنوان چیز، آیا به عنوان اصل است یا به عنوان اماره؟ علی حال باید ما روی این مسئله به هر حال بحث بکنیم. جهت دوم از جهاتی که مورد بحث واقع می شود این مسئله است که آیا قاعده ید از امارات محسوب می شود یا از اصول. خب چه تفاوتی است بین این که از امارات باشد یا از اصول باشد؟ به عنوان کلی اصل عملی اگر در جایی برای ما اعتبار پیدا کرد و معتبر شد، فقط خود مقتضای اون اصل برای ما معتبر است، لوازم عقلیه یا لوازم عادیه او بر او مترتب نمی شود، همون جوری که مستحضرین. چرا؟ چون شارع به ما و شارع اون ما را می تواند متعبد بکند به امری که در حیطه به اختیار شارع به ما و شارع اون هست. لوازم شیء، لوازم شرعیه شیء بله این مترتب می شود، اما لوازم عقلیه یا لوازم عادیه نه. مثلا اگر ما استصحاب حیات زید کردیم، استصحاب موضوعی، خب آثار شرعی حیات زید اینجا بار می شود. مثلا این که به هر حال اموال او مال او منتقل به ورثه نمی شود، متوجه این؟ یا مثلا فرض کنین که زوجه او به عنوان زوجه ذات و بعل محسوب می شود و غیر ذلک از آثار شرعی. اما مثلا اثر عقلی، این که او الان حیزی را اشغال کرده باشد، این را نمیتونید بگید. یا آثار عرفیه، اینا را نمیتونید بار کنید، فقط لوازم شرعیه. خب اما اگر از امارات باشد، در باب امارات مشهور و معروف بر این قائل به اینن که اماره اگر قائم بر شیئی شد، مثل خبر مثلا، لوازم او، چه لوازم عقلی، چه لوازم عادی، چه لوازم شرعی، همه مترتب می شود. خب در اینجا باز بعضی ها تفصیل دادن در امارات، گفتن این که لوازم امارات مترتب بشود عموماً یا خصوص لوازم شرعی تابع دلیل اعتبار اماره است. باید بریم ببینیم دلیل اعتبار اماره تا چه حد دلالت دارد. اگر تنزیل اماره منزله واقع فقط در حد خود خبر هست، کاری به لوازمش ندارد، اینجا شما حق ندارید که لوازم مثلا خبر را بر اون مترتب بکنید، لوازم عقلی و عادی و اینها، فقط لوازم شرعی. اینجا می شود اماره مثل اصل. و اما اگر نه، دلیل تنزیل در باب اماره تعمیم داشت، اماره را و لوازم اماره را هر دو را برای شما اعتبار کرد، اینجا شما می توانید لوازم را هم بر او مترتب کنید. بعضی این ادعا را کردن، حالا کار نداریم به این که این ادعا فی حد نفسه درست است یا نه، ولیکن اون چه که مشهور و معروف است این است که امارات لوازم او مطلقا بار می شود، اصول لوازمشان فقط لوازم شرعی بار می شود. حالا جایی این که بگیم این کلام صحیحه یا نه، اینجا فعلا نیست. خب در این که اید بر استصحاب مقدم است فرقی ندارد که ید به عنوان اماره محسوب بشود یا اینکه ید از اصول عملیه باشد، فرقی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینه که اتفاق است بر این که اگر تعارض بین ید و استصحاب واقع شد، قاعده ید را مقدم بر استصحاب می دانند. تفصیلش انشاءالله فردا صحبت می کنیم.